رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 30 خرداد ماه سال 93 برابر با 20 ژوئن 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان بافق را میشنوید. به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گزارشی از اعتصاب غذای پناهجویان سیاسی ایرانی در ترکیه است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
الو؟
الو، سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
ممنون، مرسی، بفرما.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم و با شهروندان در مورد اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن باف گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
چی هست؟
عرضم خدمتتون، صدای اعتصاب کارگران و اعتراض مردم در واقع از مرزهای ایران فراتر رفته. پرسش هم اینه که اعتصاب کارگران بابت چی هست؟ این اعتراض مردم به چی هست؟
اعتصاب برای خصوص سازی شرکته.
خب آیا این شرکت مگه قبلا به فروش نرفته بود؟ مگه حدود 72%ش به صندوق بازنشستگی فولاد فروخته نشده بود مگه؟
اینجا همه حرفی میزن، شایعات خیلی زیاده، ولی هیچ که حرف راست نمیزنن، هیچ کنون مسئولین که بینن واقعا صحت داشته یا نه. یه روز میگن فروخته شده، یه روز میگن هنوز فروخته نشده.
البته واقعیت اینه که بخش اعظمش فروخته شده و 28.5% باقی مانده که اون هم به شرکت فولاد خوزستان فروخته شده.
بله.
و شهروندان میگفتن که در واقع بدون اطلاع مردم بافق این کار صورت گرفته.
بله، بدون اطلاع صورت گرفته.
خب حالا خواست و مطالبه کارگران از این اعتصاب چی هست؟
این که این 28% که اول انگه میشه خب بدن به همین مردم بافق. اگه قرار خصوصی بشه واگذار کنن به همین کارکنان کارمندای خود شهرستان بافق. چون ما هم چند نفر از همین جوانای خودمون تامین مردم کشته شدن.
واقعا خبر ناگوار و تأسف باری هست. با وجود اینکه جوانان بافق در این معدن کشته شدند، ولی با این حال برای سوداندوزی خودشون این معدن که متعلق به مردم بافق میخوان به دیگران بفروشن.
بله.
خب حالا اگر این معدن خصوصی بشه چه اتفاقی میفته؟ منظورم اینه که چه عواقبی داره، چه تبعاتی داره؟
تبعاتش خیلی زیاده. یکی از این تبعاتش حالا همین بافق، یکی از مناطق محروم ایرانه. با این اند با این که همه نقطه‌هاش معدنه، معدن خیزه، همش هم سنگ آهنه. الان چند تا معدن فقط همین بافق داره. این معدن سنگ آهن یکی از بزرگترینشه که تو ایران وجود داره.
حالا درآمد حاصل از این معادن کجا صرف میشه؟ به جیب کی میره؟
این فقط یکی عوارضی به شهر بافق میدن، این از چندین ساله که میدن، قبلش معلوم نبود چی میشده، الان چندین ساله که عوارض فقط به بافق میدن.
بله خب، حالا میزان عوارض چقدر هست؟
اینو میگن 3%، 3% عوارض به بافق میدن.
این اعتصاب کارگران از کی شروع شده؟ چه مدتی هست که ادامه داره؟
از 27/3 شروع شده تا الان.
27 در واقع اردیبهشت شروع شده یا؟
بله اردیبهشت، 27/2، بله اردیبهشت.
خب خواست کارگران چی هست؟ یعنی مشخصا چه درخواستی دارن؟ چه مطالبه ای دارن؟
میگم یکیشون که همین که این 28% خصوصی نشه، همین از نظر دولت بشه، یا اگر خصوصی میشه بدم همین کارکنان، یکی اینکه کارکنان جوار مردن که قرار بوده راه اندازی بشه و درست بشه تو همین باف اونا ادامه داشته باشه.
بله.
شهر ما نه گاز داره نه آب شیرینه مثلا درد آشام دنی بخوره.
یعنی با وجود این همه ثروت معدنی در اونجا، منطقه این باب
بله.
محروم هست حتی از آب آشام.
بله محرومه.
خب حمایت مردم از کارگران اعتصابی چگونه هست؟
این یکی اعتصاب خیلی حمایت چشیه خوب است و همه حمایت میکنه، حتی همین شخصی آیه تو باف همین انجام سنفی همه حمایت میکنه، مغازه دارا کسره.
بله مردم حمایت گسترده‌ای دارن از این اعتصاب.
بله حتما، بله همینجوره که الان 27 روز ادامه داره.
خب تا حالا پاسخ مسئولین چه بوده در قبال این حرکت متحدانه کارگران و حمایت مردم؟
متاسفانه تا الان هیچ کدوم از مسئولین کشوری خود جوابگو نبودن.
بله متاسفانه، ولی گویا آقای جهانگیری معاون رئیس جمهوری نامه نوشته به مسئولین استان که فعلا خصوصی سازی نشود.
این نامه نوشتم ولی هیچ کس عمل نکرده. این نامه که میگه الان همون 27 روز پیش تر که میخواستن اعتصاب کنن میگفتن نامه نوشته جهانگیری که فعلا خصوصی سازی متوقف شود، ولی انجام نشده.
با یکی از شهروندان بافق که گفتگو میکردم، ایشون عنوان کردن که معدن جز انفال هست و به هیچ وجه نمیشه فروخت و نمیشود به کسی واگذار کرد. چرا به این امر توجه نمیشه؟
حالا اینا دیگه کاری که انجام میشه.
خب حالا شما به عنوان یک شهروند بافقی چه چشماندازی برای این حرکت متحدانه کارگران و حمایت مردم میبینید؟
ما اینو میدونیم که اگه چیشیم تا ما نتیجه نگیریم این اعتصاب همچنان ادامه داره.
بله. آیا به اون اندازهی بله. که در واقع این اعتصاب در اونجا متحدانه ادامه داره بازتاب خبری هم داشته در رسانه ها؟
نه خیلی متاسفانه اصلا تو حتی خبرهای استانی هم نگذاشتن پخش بشه. گزارش تهیه شده ولی پخش نگذاشتن بشه.
خب واقعا جای تأسف داره. حالا تعداد کارگران اعتصابی چقدر است؟ اونجا چقدر کارگر داره و چه تعداد اعتصاب کردند؟
معدن سنگ هم حدود 4000 نفر فقط نیرو داره که الان کار میکنن. فعال هستن به جز بازنشسته هاش. یعنی این کار میکردن ولی الان در اعتصاب هم.
بیش از 4000 یا حدود 4000؟
بیش از هستن.
و در حال حاضر بله. همه در اعتصاب هستن بله؟
بله.
خب من بسیار ممنونم از اطلاع رسانی شما. به عنوان یک شهروند باف در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ما ممنون هستیم از شما که اینجور اطلاع رسانی میکنید.
جناب در واقع این به حکم وظیفه هست و با شهروندان مختلفی با از باف گفتگو کردم و در واقع به حکم وظیفه اطلاع رسانی میشه، چون در واقع این حرکت با سکوت کامل با توطئه سکوت در واقع میخوان اون چی میگن صداش رو خفه کنند.
بله همینجور هم هست،
ولی واقعیت امر اینه که صدای اعتراض کارگران، اعتصاب کارگران و اعتراض مردم دیگه فراتر از مرزهای ایران رفته است.
انشالله همینجور هم میخواییم باشه.
بله یقین بدانید که اینجوری هست. من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه مردم باف به حقوق حقه خودشون برسند.
ما از شما همچنین تشکر قدردانی میکنیم، ولی اینا میدونیم که تو ما تو آخر لحظه ایستادیم تا این معدن ها حفظ کنیم برای شهر خودمون.
درود بر این ایستادگیتون. این معدن متعلق به مردم باف است.
انشالله.
خب جناب بسیار ممنونم از شما، زنده و پایدار باشید.
شما همچنین.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. با 39مین برنامه کارخانه مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا همراه با شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با شما هستم. قسمت اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با شادیار عمرانی به سمع شما می‌رسانم و در قسمت دوم گزارشی را در مورد 20مین روز اعتصاب قضایی رضا شاهی فعال کارگری و 5مین سال حبس این کارگر زندانی ارائه خواهم کرد. در پایان همراه با آزاد عزیزیان خواهیم بود که قسمت 19 رمان نینا را از او می‌شنویم. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما آخرین اخبار در مورد کارگران فولاد زاکروس. بنابر گزارش‌های رسیده به دنبال شکایت کارگران فولاد زاکروس، هیئت تشخیص اداره کار شهرستان قربه روز 28 اردیبهشت با ملزم کردن کارفرما به پرداخت کلیه معوقات کارگران و تایید انحلال شرکت، رأی به اخراج و قطع رابطه کاری آنان با شرکت فولاد زاکروس داد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان در روز 29 اردیبهشت دست به راهپیمایی در سطح شهر سنندج زدند و خواهان پرداخت کلیه معوقات خود و بازگشت به کار شدند که در اخبار قبلی برنامه کارخانه در مورد این مسئله صحبت کردیم. به دنبال این اعتراض قاطعانه و دیگر اعتراضاتی که کارگران فولاد زاکروس مبادرت به آن کردند، کارفرمای این شرکت مجبور به پرداخت کلیه معوقات کارگران در روز 22 خرداد شد و مسئله انحلال شرکت و اخراج کارگران بر اساس شکایتی که آنان به هیئت عالی اختراع اداره کار شهرستان قروه کرده بودند، ظهر روز 28 خرداد ماه در این هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. آخرین گزارشایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد فولاد زاکروس و وضعیت نامعلوم این کارگران منتشر کرده اینه که در این جلسه که توأم با حضور مأمورین امنیتی در محل اداره کار و تجمع کارگران در مقابل اداره کار شهرستان بود، این مأمورین ابتدا تلاش کردند با وارد کردن اتهامات واهی به نماینده این کارگران، یعنی جعفر عظیم‌زاده که به تازگی هم از زندان آزاد شده، همراه با دیگر نماینده های آنان در آنجا حضور پیدا کرده بود که مانع شرکت جعفر عظیم‌زاده در جلسه هیئت اختلاف شدند. به ویژه مقاومت قاطعانه کارگران مواجه شدند و نهایت جلسه هیئت اختلاف با حضور جعفر عظیم‌زاده و دیگر نماینده های کارگران برگزار شد. در این جلسه نماینده های کارگران با تأکید بر تلاش کارفرما برای اخراج کارگران که در طول یک سال گذشته به انهای مختلف ادامه داشته، انحلال شرکت را حربه ای از سوی کارفرما برای دور زدن آرای مراجع قانونی با هدف دستیابی به اخراج کارگران اعلام کردند و با استناد به دلایل و مستندات قانونی خواهان رسیدگی به تخلفات آشکار کارفرما در مورد انحلال شرکت و بازگشت به کار کارگران شدند.
به دلیل اجرایی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران هفت‌تپه دست به اعتراض صنفی زدند. جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل صبح روز چهارشنبه در محوطه کارخانه اعتراض صنفی کردند. در این زمینه یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. وی با بیان اینکه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه از 6 روز گذشته آغاز شده است، افزود اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران نیشکر هفت‌تپه از اسفند سال 1388 از سوی وزارت کار ابلاغ شده است، اما کارفرما به دلیل داشتن بار مالی آن را عملی نمی کند. او تعداد کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را حدود 1000 کارگر ذکر کرد و در مورد سایر مشکلات کارگران گفت یکی دیگر از مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه بی توجهی کارفرما در پیگیری مطالبات کارگران است. این کارگر با بیان اینکه کارفرما چندین سال است به کارگران تنها وعده می دهد افزود اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت هفت‌تپه ظاهراً فرصت حضور در جمع کارگران ندارند و بنابراین در 6 روز گذشته تنها مدیرعامل کارخانه بود که چند نوبت سعی کرد تا ایراد سخنرانی به اعتراض کارگران خاتمه دهند.
داعش 60 کارگر خارجی را در عراق ربود. گروه تروریستی داعش 60 کارگر خارجی را که در حال فرار از درگیری‌های تکریت بودند ربوده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، یک شاهد عینی گفت که داعش 60 کارگر خارجی از جمله 15 کارگر ترکیه‌ای را در نزدیکی کوههای همرین ربوده. این شاهد عینی افزوده که کارگران خارجی که در میان آنها کارگرانی از پاکستان، ترکمنستان و نپال هستند، تصمیم داشتن به شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برن و از اونجا با هواپیما به کشورهای خود برگردن. وی در ادامه این گزارش تصریح میکنه که 15 کارگر ترکیه‌ای در ساخت یک بیمارستان خصوصی در تکریت فعالیت میکردن. داعش پیش از این با حمله به کنسولگری ترکیه در شهر بوسید 49 نفر از جمله کنسولگر ترکیه را ربوده. این گروه 31 راننده ترک که در نیروگاه برقی منطقه یاره در نزدیک شهر موسد فعالیت میکردن را نیز ربوده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز از بلاتکلیفی 300 کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب اهواز در دریافت 2 تا 18 ماه از مطالبات معوقه این کارگران از دو شرکت پیمانکاری سولار مکانیک و اسکلساز خبر داد. آقای یار حسینی با اعلام این خبر گفته که 300 کارگر شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند، از 2 تا 1.5 سال حقوق معوقه از شرکت‌های پیمانکاری زیر مجموعه آب و فاضلاب طلب دارند. در این زمینه یکی از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت به توافق نرسیدن شرکت پیمانکاری اسکلساز با آفای اهواز باعث لغو قرارداد و بلاتکلیفی 300 کارگر شده است. او با بیان اینکه علاوه بر موافقاتی که از شرکت سولار مکانیک طلب داریم، شرکت اسکلساز نیز 3 ماه حقوق موافقه به کارگران بدهکار است. افزود از بهمن ماه سال گذشته فقط در 2 مرحله حدود 1,600,000 تومان بخشی از مطالبات کارگران از سوی کارفرمای شرکت اسکلساز پرداخت شده است. گفتنی 300 کارگر شرکت آب و فاضلاب اهواز به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپچی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند.
اخبار فعالین کارگری. جعفر عظیم‌زاده با قرار کفالت از زندان آزاد شد. پس از گذشت 46 روز از دستگیری و بازداشت غیرقانونی جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 نفری اعتراض به سطح دستمزد و معیشت کارگران و از شاکیان اصلی پرونده اختلاس در سازمان تامین اجتماعی، پس از اعلام مقامات قضایی به خانواده مبنی بر احتمال آزادی ایشان در قبال وثیقه و تلاش خانواده در تحییه آن و مراجعه به زندان وین از اول صبح روز شنبه 24 خرداد 1393 در ساعت 5 بعد از ظهر با قرار کفالت در میان استقبال و شادمانی دوستان، همکاران و اعضای خانواده و بستگان از زندان وین آزاد شد.
تعقیب قضایی سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد. ساعتی پس از دستگیری اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شامگاه 10 اردیبهشت ماه، مامورین با در دست داشتن احکام مربوط به بازداشت سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد، به دلیل عدم حضور ایشان در منزل پس از بازرسی، برخی از لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و گوشی تلفن و غیره را به خود بردند. در طی روزهای گذشته حکم جلب وثیقه مرخصی زندان آقای سعید ترابیان در رابطه با بازداشت سال 89 نیز صادر شده است و نامبرده باید جهت رسیدگی به پرونده خود را به دادسرا و قاضی ناظر زندان معرفی کند. آقای سعید ترابیان که در اعتراضات صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سال 84 بازداشت و پس از آن از کار اخراج شده بود، با پیگیری‌های مستمر در نهایت موفق شد همراه با دیگر کارگران اخراجی سندیکا در سال 88 حکم بازگشت به کار خود را دریافت کرده و در شرکت واحد مشغول به کار شود. سعید ترابیان در سال 1389 مجدداً از سوی نیروهای امنیتی و در منزل بازداشت شد و پس از حدود 2 ماه بازداشت موقت از زندان آزاد شد. در نهایت در دادگاه انقلاب زندان محکوم شد. وی با قرار کفالت و وثیقه بعد از مدتی بازداشت دوران مرخصی زندان خود را می‌گذرانند. قابل ذکر است آقای سعید ترابیان همچون دیگر فعالین کارگری به دلیل پیگیری مطالبات کارگران همواره از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید و ارعاب قرار داشته و دارد.
روز پنجشنبه 29 خرداد ماه اداره اطلاعات شهر سنندج افشین ندیمی را از روستای گارخانی در حومه کامیاران احضار کرده که برای دوران محکومیت 6 سال زندان تعزیری که محکوم شده خود رو معرفی کنه. افشین ندیمی عضو کمیته تشکل‌های کارگری که در دیماه 92 توسط اداره اطلاعات دستگیر شد و در دادگاه انقلاب شهر سنندج شعبه 1 به ریاست قاضی بابایی و در غیاب وکیلش که برگزار گردید این جلسه دادگاه به 5 سال زندان به جرم عضویت در کمیته هماهنگی و 1 سال زندان به خاطر تبلیغ علیه نظام که مجموعاً به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده و با قرار وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. مجدداً ایشون رو به اداره اطلاعات فراخواندند برای دوران محکومیت 6 سال زندان که باید از فردا خودش رو معرفی کنه.
رضا شهابی وارد پنجمین سال حبس خود و 20مین روز اعتصاب قضا شد. گزارش تحمیلی را در این باره در بخش دوم همراه با بهرنگ زندی خواهید شنید.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. مرگ یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی از چاه آب. این حادثه زمانی رخ داد که تعدادی کارگر در حین بررسی چاه آب در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان میدان قیام، خیابان مولوی بودند که ناگهان یکی از آنان به دلیل گاز گرفتگی در عمق 20 متری چاه سقوط می‌کند. بر اساس این گزارش با حضور گروه‌های امداد و نجات این کارگر 40 ساله افغان از عمق چاه به بیرون انتقال یافت، اما مرگ او به علت گاز گرفتگی توسط عوامل اورژانس تایید شد.
و اما در تهران رخ داد. 5 کارگر بر اثر استنشاق گاز کلور مسموم شدند. 5 کارگر یک گاراژ اسقاط لوازم فلزی بر اثر استنشاق نشت گاز کلور به شدت مسموم شدند. این حادثه در حالی رخ داد که 5 کارگر این کار در یک گاراژ اسقاط لوازم فلزی در منطقه خلعزیل چهارراه شقایق بر اثر استنشاق گاز کلور که از یک سیلندر نشت می‌کرد مسموم شدند. بر اساس گزارش این کارشناس سازمان آتش نشانی تهران، آتش نشانان 5 کارگر مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند.
بنابر گزارش رسیده، روز جمعه 23 خرداد ماه کارگری به نام جانبخش مرادی اهل شهرستان ایزه که برای شرکت سینا صنعت در پتروشیمی سنندج کار می‌کرد، هنگام کار از ارتفاع 9 متری سقوط کرده و به شدت از ناحیه کمر آسیب می‌بیند. همچنین هفته گذشته برادر همین کارگر نیز از ارتفاع سقوط کرده و هم‌اکنون در خانه در حال استراحت است. گفته می شود به علت نبودن آمبولانس و دیگر امکانات پزشکی در محل کار، کارگر مصدوم را با ماشین جمع‌آوری زباله به بیمارستان منتقل نمودند. این کارگر به علت وخیم بودن وضعیتش به تهران اعزام شده است. این گزارش همچنین می افزاید که شرکت هیچ گونه حق ایدی و پاداشی به کارگران نمی پردازد.
و اعلام کردم بودم به زندان معرفی کنم.
رضا شاهابی زکریا متولد 1352 و از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، در حالی وارد پنجمین سال حبس خود و بیستمین روز اعتصاب قضایش در زندان گوهردشت می شود که جرم او فقط شرکت در اعتصاب کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده است. 4 سال محرومیت از کار و نهایتاً زندان. هم‌اکنون این فعال کارگری در شرایطی سخت و دشوار و با وجود ضعف جسمی ناشی از درد گردن و ستون فقرات در اعتراض به انتقال غیرقانونیش به زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب قضا داده است. کمیته دفاع از رضا شهابی در این باره می نویسد:
22 خرداد ماه 1389 رضا شهابی را به جرم دفاع از حق و حقوق کارگران شرکت واحد و عضویت در سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت کردند. پس از آن روز اتفاقات ناگوار زیادی برای این کارگر زندانی اتفاق افتاد که شرح گوشه از آنها در اطلاعیه های پیشین این کمیته آمده. انفرادی های طولانی مدت، بازجویی های پی در پی و طاقت فرسا و بعضاً همراه با کتککاری، فشارهای روانی و عصبی شدید، از جمله تهدید به اعدام، دچار شدن به مشکلات وخیم جسمی که اکثر آنها به دلیل برخوردهای فیزیکی ماموران بوده است، عدم رسیدگی پزشکی به این مشکلات که باعث وخیمتر شدن اوضاع وی شده است و غیره و غیره.
رضا یک بار از ناحیه گردن تحت عمل جراحی قرار گرفت و مسئولان به جای اینکه اجازه دهند دوران بعد از عملش را در منزل و در محیطی آرام طی کند، علی‌رغم نظر صریح پزشک معالج او را به زندان بازگرداندند که این امر باعث وخیم‌تر شدن اوضاع جسمی رضا شهابی شد. بار دیگر اسفندماه سال قبل و پس از ماه‌ها اعتراض، رضا را که از مشکل حاد کمر و ستون فقرات رنج می‌برد و پای چپش بی‌حس شده بود، مجدداً برای معاینه به بیمارستان منتقل کردند و پزشک معالج پس از معاینه دستور عمل جراحی فوری داده بود که میسر نشد. اما مسئولان به جای مهیا کردن مقدمات این عمل، رضا را به زندان بازگرداندند و حالا به جای بیمارستان او را به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند که وضعی به مراتب وخیم‌تر از زندان اوین دارد. این انتقال بدون هیچ اطلاع قبلی بوده است و هیچ توضیح و دلیلی هم برای آن داده نشده و هیچ فرصتی برای دفاع از جرم احتمالی هم به رضا داده نشده است. حق ابتدایی هر زندانی است که در شهر محل سکونتش دوران حبس را بگذراند تا خانواده مجبور نشوند برای ملاقات مسیری طولانی را طی کنند.
زندان گوهردشت وضعیتی بسیار نامناسب دارد. تراکم جمعیت زیاد در اتاقها، وضعیت وخیم بهداشت، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان، غذای بسیار نامناسب و غیر قابل خوردن، دریافت پول بابت هر نوع خدمت و از این دست. تنها گوشه ای از شرایط اسفبار این زندان است. حال رضا را با همان شرایط وخیم جسمی به چنین جایی منتقل کردند، گویی به جای درمان او قصد جانش را کردند. رضا نیز به محض ورود به زندان گوهردشت اعلام اعتصاب قضا کرده است و اکنون 20 روز از این اعتصاب می گذرد. در پی این اعتصاب قضا، رضا دچار کاهش وزن شدید و نوسان فشار شده است که با توجه به وضعیت حاد جسمیش خطرات زیادی را در پی دارد. همچنین به دلیل این اعتصاب غذا، مصرف دارو و برای رضا تقریباً غیر ممکن است که این امر هم به نوبه خود بر وخامت حال او می افزاید. در ضمن تا کنون هیچ پزشکی در زندان گوهردشت وی را معاینه نکرده است.
رضا شهابی در نامه‌ای به دادستان تهران اعتصاب غذای خود را اعلام می کند. در قسمتی از این نامه رضا شهابی می نویسد: آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان استان تهران، با سلام. احتراماً معروض می دارد این جانب رضا شهابی زکریا، فرزند علی، شغل راننده و عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد، به طور غیرقانونی و در نقض آشکار قوانین جهانی از جمله مقابله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار مورد تأیید و عضویت ایران در آزادی کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل و حق انتخاب و اعتصاب به عنوان تنها ضامن تحقق مطالبات کارگری، محکوم به 6 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از هر گونه فعالیت سندیکایی و 7,500,000 تومان جریمه نقدی بنا به گزارشات و اتهامات واهی و ساخت و پرداختی بازجویان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به حکم سفارشی ناعادلانه به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد.
آقای دادستان، من بارها وضعیت و فشارهایی که از زمان دستگیری و برخورد بازجویان و زندانبانان در طول بازداشت و زندان بر من وارد شده طی نامه‌های سرگشاده خدمت ریاست قوه قضاییه و شما اعلام کردم و نیاز به تکرار نیست، ولی جهت یادآوری به گوشه‌ای از خطاها و فشارهای روحی و روانی که بر من و خانواده‌ام در طول این مدت وارد شده به صورت گذرا اشاره می‌کنم. من به عنوان راننده و عضو سندیکا به دلیل فعالیت سندیکایی و دفاع از حقوق حقه همکارانم در شرکت واحد، بنا به مسئولیتی که همکارانم با حضور در مجمع عمومی و انتخابات سندیکا با رأی خودشان بر گردن من گذاشته بودند، وظیفه داشتم از همکارانم چه در عرصه صنفی، ایمنی و بهداشت کار و غیره و چه در عرصه حقوقی از جمله به عنوان نماینده حقوقی با وکالت محضری رانندگان در ادارات کار استان تهران از آنها دفاع و این کار را با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر در کنار سایر همکارانم در سندیکا در جهت منافع صنفی و رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه و انسانی و با رعایت موارد قانونی انجام دادم که حاصل آن بازگشت به کار اکثر اعضای اخراجی سندیکا و غیره در شرکت واحد و بهبود حد اقلی دستمزد و مزایای همکارانم بود.
لازم به ذکر است تبعیدگاه رجایی شهر فاقد کوچکترین امکانات مرسوم در دیگر زندان ها می باشد، از جمله در فضای تنگ و خفقان‌آور زندگی در سلول‌های انفرادی 4 متر و 70 سانتی متری به جای 12 تا 15 متری قانونی برای 2 تا 3 نفر با پنجره‌های 30 سانتی متری با 3 لایه ورق و تورهای آهن که جریان هوا را راکت کرده و نفس‌ها را به هم می‌زند. هواخوری 2.5 ساعت تا 3 ساعت به جای صبح تا غروب، نبود امکانات تفریحی ورزشی مانند باشگاه‌های ورزشی، کتابخانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی، نبود بهداشت و رژه رفتن سوسک و موش، کیفیت بسیار پایین درمان و فاقد امکانات لازم از جمله فیزیوتراپی و پزشک متخصص و همچنین نبود تغذیه مناسب و دیگر موارد که از استاندارد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها بسیار دور می‌باشد، و از طرفی در نبود ناناوران خانواده و قطع حقوق و مستمری آنها که خانواده ها با مشکلات اقتصادی و کمبودهای فراوان مواجه هستند، تبعیدگاه رجایی شهر به علت دوری هزینه های سنگینی بر آنها وارد کرده و بدین علت به جای ملاقات هفتگی مجبور به 2 هفته تا 1 ماه ملاقات می شوند که خطرات ناشی از تصادفات و قطع ارتباط مادران با بچه ها در خانه مزید بر علت است.
آقای دادستان، این جانب رضا شهابی زکریا، راننده و عضو سندیکای شرکت واحد، با توجه به توضیحات بالا و رفتار غیر مسئولانه و غیر قانونی نسبت به من و با توجه به شرایط جسمی و بیماری و در اعتراض به تبعید غیر قانونی و همچنین تهدید به تشکیل پرونده مجدد و از طرف بازجو از 11 خرداد ماه 93 روزی که به رجای شهر تبعید شدم، تنها سرمایه‌ام را که سلامتی می باشد در معرض خطر گذاشتم و برای اثبات حقانیتم و رسیدن صدای مظلومیتم به گوش مسئولان و مردم آزادی خواه و نهادهای بین المللی دست به اعتصاب قضا زدم و امروز 14 روز اعتصاب قضایم می باشد و خواسته های خود را بدین شهر مطرح می کنم. 1. بازگشت به محل قبلی زندان اوین بند 350. 2. مرخصی استعلاجی جهت درمان و عمل جراحی دیسک کمر به دور از استرس و بگیر و ببند و حضور مأموران زندان که باعث ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت و نارضایتی به مراجعه کنندگان و کادر بیمارستانی و تیم پزشکی از جمله پزشک و پرستار و غیره است. 3. اجرای ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تجمیع. 4. اجرای قانون آزادی مشروط. با سپاس، مددجو رضا شهابی. بند 4، سالن 12، 24 خرداد 1393.
مدي بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي مدي بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان.
قسمت 19 رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان خواهید شنید.
بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في اهدابي لا تنكري وجهي فانت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي لا تنكري وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي.
چاپخانه بی وقفه و مرتب کار می کرد. برای اینکه صدای ماشین در کوچه شنیده نشود و نظر پلیس را جلب نکند، فقط روزها کار می کردند. چون در این خیابان سنگ پرش شده که میان باغ پارپت و میدان قبا واقع بود، از صبح زود تا شب لحظه ای عبور عرابه و درشک قطع نمی شد. صدای برخورد چرخهای آهنی عرابه و درشکه ها با صدای نعل اسبان در آمیخته و چنان سر و صدایی در خیابان راه می انداخت که صدا به صدا نمی رسید. چاپخانه با استفاده از این هیاهو کار می کرد. صدای ماشین چاپ در میان صداهای بیوقفه خیابان گم می شد. پدر نینا یعنی لادو کتسخولی تمام اوقاتش را در این اتاق مرطوب و نیمه تاریک زیر روشنایی ضعیف لامپای نفتی کار می کرد. ایسکرا را از روی فرمهایی که از خارج فرستاده می شد چاپ کرده بی معطلی به آدرس های مشخصی می فرستاد. به تدریج باکو تبدیل به محلی می شد که ایسکرای لنینی را در سرتاسر روسیه پخش می کرد و نینا اهمیت فوق‌العاده‌ای در گسترش جنبش‌های انقلابی کشور کسب می‌کرد. اگر یکی می‌پرسید حال و هوای نینا چطوره؟ جواب می‌شنید سرگرم کاره. به فکر کسی نمی‌رسید که صحبت از یک چاپخانه زیرزمینی است که زحمتکشان انقلابی را به مبارزه قهرآمیز برای سرنگون کردن دیکتاتوری تزار فرا می‌خواند. رفیق لنین که در خارج بود توجه خاصی به این چاپخانه داشت و از رفقا پی در پی اطلاعاتی درباره فعالیت‌های آن می‌خواست. چاپ ایسکرا در چاپخانه نینا کاملا راه افتاده بود. این طرح داهیانه ولادیمیر ایلیچ لنین سبب می‌شد که ایسکرا به مراتب زودتر از قبل به دست توده‌های زحمتکش امپراتوری روسیه برسد. ماتریس ها از طریق وین تبریز یا از راه باتوم به باکو به چاپخانه نینا می رسید و پس از چاپ به تمام مراکز روسیه ارسال می شد. بعضی مواقع که عبور دادن آنها از مرز غیر ممکن می شد کاملا مخفی کرده و توسط پست می فرستادند. دشوارترین قسمت کار ارسال روزنامه های آماده به شهرهای روسیه و قفقاز و همچنین پخش آنها در مناطق کارگری و شهرها بود. پس از حوادث آن روز چونیاتوف و لادو کتسخولی با اجدر و ورا درباره کارهای اولین روز فعالیتشان و نحوه پخش اعلامیه‌ها حرف زدند و آنها را راهنمایی کردند. چونیاتوف و لادو کتسخولی پس از شنیدن گزارش‌های ورا درباره مذاکرات مختار بیگ و پاروشین بیدرنگ دست به کار شدند و اعلامیه‌هایی چاپ کردند که در آن از آتش زدن معادن توسط عمال وروسکی و تعقیب و آزارهای کارگران حق طلب سخن رفته بود. این اعلامیه در میان توده‌های کارگر به افشای سیاست‌های ریاکارانه مختار بیگ کمک زیادی می‌کرد. ورا دیگر به ریزکاری‌های کار مخفی آشنا شده بود. روز اول درس‌های بزرگی به او آموخته بود. ورا دختر باهوشی بود که می توانست از مهلکه‌های دشواری جان به در برد. با اینکه در دو روز اول کمی دست و پایش را گم کرد ولی بعدها روال کار به دستش آمد. وظایف بسیار دشوار و مهم محوله از جانب کمیته باکو را به خوبی انجام می داد. گاه با لباس خدمتکار لباس‌های کهنه را برای شستن از زیر زمین خارج می کرد. گاه برای پیدا کردن کار به معادن می رفت و بعضن در شب نشینی های مجامع خیریه گل می فروخت و از مهمان ها پذیرایی می کرد. آنچنان طبیعی و ماهرانه کار می کرد که نظر هیچ کس جلب نمی شد. مشکل ترین و حیاتی ترین مأموریت ها به او محول می شد. با اینکه در مجموع چندین ماه فعالیت مخفی داشت ولی تجربه کسانی را که سالها در این نوع کارها کوشیده بودند کسب کرده بود. آن دو تمام عمر خود را وقف پخش محصولات نینا میان کارگران کرده بودند. آنها نقش بزرگی در رساندن ماتریس ها و کلیچه های اسکرا به نینا داشتند. ماتریس ها اغلب اوقات توی جلد آلبوم های مختلف و بلیژه آلبوم های رنگی حیوانات فرستاده می شدند. کلیشه ها نیز در صندوق های جاسازی شده ارسال می شد. با اینکه آلبوم و صندوق ها به آدرس اشخاص مختلف فرستاده می شدند ولی همیشه ورا یا اجدر آنها را تحویل گرفته به نینا می رسندند. مأمور ژاندارم از جا جست. این چیه؟ کی چاپ کرده؟ و به کسی که شماره جدید ایسکرا را در دست داشت فریاد زد: از کجا پیداش کردی؟ گفتم کی چاپ کرده؟ مخاطب یکی از کارکنان معمولی اداری ژاندارمری. او هیچ تصور نمی کرد اعلامیه‌ای که پیدا کرده مافوقش را تا این اندازه وحشت زده کند. به همین سبب ابتدا از فریاد ژاندارم جا خورد، بعد دست و پایش را جمع کرد و گفت: تو محافل زیرزمینی از دختری به اسم نینا حرف می زنن. مأمور این بار بلندتر از دفعه قبل داد زد: بازم نینا، از دیروز این دومین دفعه است که اسمش رو میشنوم. این نینا کیه؟ چرا بازداشتش نکردی؟ آلی جناب، از کجا دستگیرش کنم؟ این روزنامه هم تصادفاً به دستم افتاد. اونو دست به دست میگردونن و میخونن، ولی طوری مخفی میکنن که انگار آب شده و به زمین رفته. ژاندارم که میدید حرف زدن با او بیفایده است گفت: برو اسم پدر و اسم فامیل نینا رو زود پیدا کن و بهم بگو. بعد ایسکرا را به طرفی گذاشت و رویش را با لاک مهر کرد و یک راست نزد رئیس اداره ژاندارمری رفت. آن روز تمام ادارات ژاندارمری به هم ریخت و از آن پس شراره‌ای به اسم ایسکرا مأموران تزاری را به ولوله انداخت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. بار دیگر گروهی از پناهجویان سیاسی کرد ایرانی در ترکیه دست به اعتصاب قضا زدند. در همین رابطه گفتگوی دارم با نیما بازاللهی، سخنگوی پناهجویان سیاسی کرد ایرانی در ترکیه. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بازاللهی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم بابت فرصتی که در اختیار ما بودید.
خواهش میکنم، در واقع به حکم وظیفه هست. آقای بازاللهی بفرمایید که وضعیتتون از چه قرار است؟ چرا اعتصاب کرده اید؟
سپاسگزارم. بله، ما پناهندگان سیاسی کرد ایرانی که سالهای زیادی هست تو ترکیه هستیم، پناهندگانی که هستن از سال 2004، یعنی بیشتر از 10 سال هست تو ترکیه هستن، قبولی سازمان ملل رو دارن، اما از سال 2000 در مشکلی که پیش اومده کمیساری و پرونده های پناهندگان سیاسی کرد رو به کشور سوم ارجاع نمیده. کشور پناهنده سازی استرالیا، کانادا، امریکا ظاهرا از سال 2010 به دلیل سیاسی بودن پرونده های پناهندگان سیاسی کرد از پذیرش آنها سر باز میزنن. اینی که یو این هم بهانه داشتش افتاده پرونده ها رو به کشور سوم نداده، ما به نشانه این که تبعید قرار میده یو این بین پناهندگان سیاسی در اصل و پناهندگان سیاسی کرد با سایر پناهندگان جدی هستش دست به اعتراض زدیم و تحسنی کردیم. دلیل اصلی این تحسن هم اینی که ظاهرا یو این بسیار جوابی که به ما داد کلیه احزاب سیاسی کرد رو داد از سال 2010 کلیه احزاب سیاسی احزاب تروریستی گذاشتن اون سه تا کشور پناهنده پذیر و به اون دلیل میگن از ما پرونده های شما را قبول نمی کنن. چیزی که همچین چیزی واقعیت نداره و هیچ کدوم از دوستانی که اینجا هستن جز فعالیت مدنی برای آزادی و رسیدن به دموکراسی تو کشور خودشون فعالیت دیگه ای نداشتن. به ناچار به عنوان آخرین راه چاره دست به اعتصاب قضا زدیم.
آیه بازاللهی، چند نفر دست به اعتصاب قضا و تحسن زدید؟
ما از شب روز دوشنبه یعنی از 16 تا امشب دست اعتصاب قضا بزده بود. 4 روز اعتصاب قضای کامل و کم کم مشکلات ضعف و جسمانی در بچه هامون پیدا بود.
چند نفر بودید آقای بازاللهی؟ چند نفر اعتصاب کرده اید؟
ما 22 نفر بودیم که در آنکارا بودیم. به نمایندگی از سایر پناهندگان، پناهندگان بیشتری بودن اما با مشکلاتی چون اجازه ندادن پلیس برای خروج از شهرشون مقابل بودیم. اینه که به نمایندگی از کلیه پناهندگان سیاسی کرد اینجا بودیم.
یعنی شما 22 نفر به نمایندگی از مجموع پناهندگان سیاسی کرد ایرانی در ترکیه دست به اعتصاب قضا زدید؟ بله؟
بله بله بله. کلن ما اولین اعتراضمون به نه اصلا کلن برخورد و تفکیدی که UNHCR با کل پناهندگان سیاسی داره، یعنی ما در بین پناهندگان سیاسی از ایرانی هم می‌بینیم تو وقت داشتن پیش مصاحبه، مصاحبه، قطع مصاحبه قبولی همین چیزشون واقعا تمایز داره با سایر پناهندگان، اونی که کمیساری ها قبول کرده، پناهندگانی که مشکل مذهبی داشتن یا مشکل اجتماعی داشتن، واقعا به دلیل بی‌حمایتی کسانی که مشکل سیاسی براشون پیش اومده، که فارس که کرد همیشه سایر این تبعیض بودیم، اما در سالهای اخیر این مشکل بیشتر برای کردها بوده چون قبولی داشتن و کشور نشینند.
به نظر شما این سیاست تبعیض‌آمیز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه به چه دلیل هست؟
والا به نظر من اولا کلا کشورهای پناهنده پذیر الان چندین ساله طبق اون قوانین حقوق بشری رفتار نمی‌کنن و بیشتر فقط دنبال نیروی کار هستن و دوست دارن از قشرهای بیشتر پناهنده پذیرن که براشون کم دردسرتره. طبعا پناهندگان سیاسی چون بالاخره آگاهی به مردم و این کشورها احتمال میدن که اینا راه اعتراض کردن و بلدن، ممکنه فردا رو این کشور ما هم حقشون رو بخورن صداشون در بیاد، اینه که کاملا مشخصه که تمایلشون کمتره نسبت به پذیرش پناهندگان سیاسی با پناهندگان مذهبی و سایر گروه های دیگه.
آیه بازولایی، 3 ماه پیش هم دست به اعتصاب قضا زده بودین، پاسخ مسئولین یو این چی بوده در قبال این تحسن و اعتصاب و اعتراض شما ها؟
بله، 3 ماه پیش دست به اعتصاب قضا زدیم. اشتوفتری یه سری پیشنهادات از توی مسئولین به ما داده شد در جلسه ای که مذاکره بین بنده به عنوان نماینده پناهندگان سیاسی کرد با مسئولین یو این بود. پیشنهادی که به ما دادن این بود که به نمایندگی از بچه های سیاسی کرد خودمون شخصا به سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در بزنیم، شاید به پذیرش ما باشه. اینکه ما این بالاخره یه پیشنهاد جدید دیدیم، مشروط قبول کردیم که همچین کاری رو بکنیم تا ببینیم شاید واقعا در چند جز وظایف مانی خودمون بتونیم کاری بکنیم. خوشبختانه موفق هم بودیم، یعنی تونستیم با یکی دو تا سفارت اروپایی حرف بزنیم و مشکل رو بهشون بگیم، اونام ابراز تمایل کردن با توجه به مدت زمان زیادی که پناهندگان سیاسی کردن یا با مشکل روبروان، اگر یونسیار از آنها بخواهد پرونده ها رو بررسی کنند.
کدوم
کشور؟ خود یون پیشنهاد دادیم که بررسی این پرونده رو این سفارت بفرستن.
آیه بازاللهی، کدوم کشورها ابراز تمایل کرده بودن؟
ما با کشورهای اروپایی بیشتر، چون میگم این 3 تا کشور کانادا، امریکا، استرالیا به دلیل اینکه نام احزاب سیاسی کرد تو لیست تروریستی قرار دادن به هیچ عنوان حاضر به پذیرش نیستن. ولی این کشور اروپایی مثل فرانسه و سوئد که ما گفت اگر یون از آنها بخواهد ما پرونده ها رو بررسی میکنیم. این بود که ما از مسئولین خواستیم که متاسفانه طبق قول وقتی خودشون عمل نکردن. این بود که ما دور دوم تحسنمون و چون دور اول هم به صورت مشروط ما پایان داده بودیم، شروع کردیم که پشتیبان حرف خودمون بوده باشیم و گفته بودیم اگه جوابمون رو ندید ما پناهنده سیاسیم و در مقابل هیچ جنگویی کوتا نمیایم، چون اگه قرار بود بهمون ظلم بشه و صدامون در نیاد همون تو کشور خودمون میمونیم.
بله، در حال حاضر پاسخ مسئولین یو این چی هست؟
دو روز اول که به ما توجهی نداشتن، ولی دوشم میگفتن که شلوغیشونه. امروز ساعت 4:30 آخر وقت جلسه گذاشتن با بنده، حدود 2 ساعت با هم مذاکره داشتیم، با همون شخص که قبلا مذاکره کرده بودیم. من نکات رو بهشون گفتم که شما حتما یا به دلیل مشکلات نیست خودتون بین مسئله قومیت ها و ملیت های کرد و ترک داری، شما ها چون ترکید ما کرد داره اینجوری داری عجیب به پیشات خودتون هم عمل نکردید. مکتوب ما تونستیم به صورت مکتوب یه قول هایی رو این دفعه ازشون بگیریم به این که این کشوری که اعلام آمادگی کردن، اونا ادعا می کردن که ما در حال مذاکره هستیم و برای شما در جریان هستیم و دنبال کاراتون هستیم. مبنی بر این که ما تحسنمون رو پایان بدیم، قرار شد مکتوب به ما قول دادن که هر ماه بنده به عنوان نماینده پناهندگان به آنکارا دعوت بشم و از وضعیت مذاکره بین کشورهای اروپایی در مورد ما خبردار بشم.
یعنی در واقع به اعتصاب قضای خودتون به صورت مشروط پایان دادید؟
بله، ما به صورت مشروط پایان دادیم، مبنی بر این که با ما به صورت حضوری در تماس باشد و این پروسه که دو تا کشور اروپایی که شروع شده آخرین مرحله شو به ما بگن. چون دیگه آخرین فرصتیه که ما تونستیم به اونا بدیم.
آیه بازاللهی، من بسیار سپاسگزارم از شما، از این اطلاع رسانیتون، و آرزو دارم که در این تلاشاتون موفق و پیروز باشید و در واقع آن چیزی که حق شماست به اون دست پیدا کنید. در پایان اگر خودتون نکته‌ای دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان که بخواد ما ارزش دادید و صرفا به دنبال یک کار حقوق بشری کوشش دادید مشکلات ما را، چون واقعا متاسفانه خیلی ها کوتاهی کردن در اعتراضات گذشته ما. خیلی از شما سپاسگزارم. این آرزو رو میکنم که امیدوارم یه روزی یه جوری بشه هر آدمی بتونه به صورت آزاد تو وطن خودش زندگی کنه و نیازی به مهاجرت اجباری نداشته باشه. ممنونم از شما و شنوندگان عزیزتون. روز و شب خوشی رو آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.